آقای خیر و خوب برای تک تک شما عزیزان. رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. همراه ما باشید در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 ادامه داره. دعوت میکنم همراه ما باشید و اولین برنامه این بخش راه نیکنامی رو بشنوید.
راه نیکنامی. با یاد و نام یگان خالق هستی بخش، خالق دلها و اندیشه ها، عرض ادب و احترام خدمت همه شما هموطنان گرامی، همراهان برنامه راه نیکنامی. بسیار خوشحالیم که این افتخار نصیبمون شد تا یک بار دیگر با یکی از این مجموعه برنامه‌ها در خدمت شما بزرگواران باشیم. همطور که می‌دونید در برنامه راه نیکنامی ما گفتگو می‌کنیم با یک خیر بزرگوار، کسی که دغدغه‌اش و در حقیقت کل زندگیش رو میتونم بگم که برای کمک به دیگران در امور خیر و صرف امور نیکوکاری کرده. امیدواریم که با این گفتگو بتونیم زمینه ای رو فراهم بکنیم تا شما دوست عزیز اگر تصمیم داری تا به کسی کمک بکنیم، تردیدی به دل خودت راه ندی و انشالله آنطور که خودت دلت میخواد به عزیزانت کمک کنیم. دوستان، در برنامه امروز راه نیکنامی در خدمت یکی از خیرین عزیزی هستیم، یک جوان برومند که به رسم ادب و برای اینکه خودشون از ما درخواست کردن با توجه به تواضع و فروتنی که دارن، ما نامشون و نام فامیلشون رو نمیگیم، احترام میذاریم به نظرشون و با نام مستعار آقا حبیب یا حبیب عزیز از این به بعد در برنامه ایشون رو میشناسیم و صدا میکنیم. آقای حبیب خان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه راه نیکنامی.
با سلام و درود به هموطنان گرامی و هموطنان عزیزم که در جاجای ایران، واقعا ما حس خوبی از این هموطنان خوبمون میگیریم.
درود بر شما.
و با نام و یاد خدا شروع میکنم از نعمتهای فراوانی که خدا به این سرزمین عطا فرموده و باعث شده که ما ایرانی ها خیلی به هم حس خوب و رفتار بسیار محترمانه ای در بسیاری از جهات با هم داشته باشیم و اینکه به هم تا جایی که در توان مالیمون هست و میتونیم به هم کمک میکنیم.
درود بر شما. خب این نکته خیلی قشنگه بود آقای حبیب عزیز که در همین ابتدای صحبتات اشاره کردین، این حس نوع دوستی، این که ما ایرانی ها حالا به خاطر اون حس و حالی که واقعا داریم یه جورای دیگه ای شاید عزیزانمون رو به خصوص اگر در شرایط سخت باشن نگاه میکنیم، درکشون میکنیم و عزیزانی مثل شما هم هستن که ذره‌ای در حقیقت درنگ نمی کنن، بلا فاصله آنچه که در توانشون هست یا حالا شرایطی که بتونن مهیا بکنن برای افرادی که حالا در زندگیشون، باز هم تاکید میکنن، به هر دلیلی سخت روزگار رو سپری میکنن. حالا مفصل صحبت میکنیم آقای حبیب خان مهربان. قبل از هر چیزی آقا حبیب، حالا در مورد کارهایی که انجام دادید خیلی نکات ارزنده‌ای هست که در موردش گپ و گفتی خواهیم داشت، منتها من دوست دارم که شما خودتون رو بیشتر معرفی بکنید. چند سالتونه؟ الان دیگه شما آقا حبیب برنامه ما هستید، خیالتون راحت باشه. تداعیگری نیست برای اینکه اسم شما حالا در برنامه ما گفته نمیشه، کسی صدای شما رو بشنوه و حد بزنه که چه کسی هستید. با خیال راحت از زندگی شخصی خودتون بگید، متأهل هستید نیستید، شغلتون رو خیلی ما دوست داریم بدونیم و حالا باقی قضیه‌ها که ان شاء الله من میپرسم ازت.
بنده 38 سالم هستش و یکی از همشهریای تهرانی هستم که در تهران زندگی میکنم و شرایط جامعه رو به خوبی درک میکنم و میدونم که مردم تهران مردم خیلی خونگرم و خوبی هستند. با توجه به مشکلات اقتصادی که دارن، باز هم مردم به فکر هم هستند، مخصوصا تو تهران. من در همه جاها دیدم که خیلی از این مردم تهران به بسیاری از نیازمندان کمک میکنن و بدون هیچ چشم داشتی و حتی هوای همدیگر رو همسایه‌ها تو هر ساختمونی که هستن دارن.
بله، چقدر خوب که شما این نکات رو دقت می‌کنید. بعضی ممکنه خیلی راحت بگذرن از چنین در حقیقت روابط قشنگی که هنوز وجود داره. متاسفانه بعضی هم شاید بر این باور باشن که خیلی از این روابط قشنگ انسانی مقداری کم رنگ شده. نگفتید که تحصیلاتتون چیه آقای حبیب خان؟ متعهل هستید نیستید؟ چند تا فرزند دارید؟ شغلتون چیه؟
بله بله، بنده متأهل هستم، تحصیلات بنده دیپلم هستش، ولی بیشتر به صورت تجربی کارهای ساخت و ساز و ساختمونی انجام دادیم و الان حدود 20 ساله که بنده در رشته ساختمانی فعالیت مستقیم دارم و چند تا گروه و اکیپ هم هستن که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ساختمان‌های ما مشغول به کار هستن و بنده خیلی خوشحالم از این که میتونم سر یه سفره‌ای بشینم که بقیه هم در کنار ما یه لقمه نون با هم برده باشیم و این که منفعتش به اکثر افراد جامعه خدا رو شکر میرسه. درسته. از مهندسین ناظر، طراح، شهرداری، اداره ثبت و کارگران ایرانی و افغانی رو بنده در خدمتشون هستم و با هم مشغول فعالیت‌های کاری هستیم.
آقای حبیب خان عزیز، برگردیم به زمانی که شما، حالا نمیدونم در خاطر دارید یا نه، برای اولین بار به این نتیجه رسیدید که میشه کمکی کرد به فرد. ما ممکنه در طی زندگی عادی خودمون مثلا کسی بخواد از یه عرض خیابون رد شه بهش کمک بکنیم، یکی یه مشکلی داره، دوستی، رفیقی، آشنایی بهش کمک بکنیم، اما اینکه من به این نتیجه برسم که میتونم به افرادی که نمیشناسم، افرادی که همشهری من نیستن، در یک استان دوردستن، کمکی بکنم و با توجه به هر نیتی هم که دارید، زمان شروع این کاراتون رو میتونید به ما بگین؟
زمان شروع
و اینکه چه اتفاقی افتاد، این خیلی مهمه.
بله، زمان شروع این کارها از زمانی استارت خورد که یکی از دوستان بنده انسان بسیار شریف و مؤمنی بودن و به من پیشنهاد دادن که شما با توجه به تمکن مالی که دارید از لحاظ شرعی و تو کتاب مقدس قرآن هم که یاد شده نوشته که شما باید خمس و زکات مالتون رو پرداخت کنید.
بله.
بنده از سالها قبلش این تو ذهنم بود و بخشی از خمس و از طریق فروش یه مال و اموالی که داشتیم تو اون تاریخ حدود 15 سال پیش ما اون رو پرداخت کردیم. از همونجا استارتش خورد که خدا به ما یاری داد و این سعادت رو داد که کارهایی که مخصوصا واجبه مثل خمس و زکات و از 15 سال پیش این رو ما خدا رو شکر انجام دادیم.
بسیار.
و خداوند روزیمون کرد که این کار واجب رو تا زمانی که زنده هستیم خودمون انشالله انجام بدیم.
یعنی پرداختهای مالی امور خیر شما فقط بر پایه خمس و زکات یا نه
و دیگه هم هست و موارد مشابه اون کارهای خیری بوده که ما علاوه بر خمس و زکات اونها رو هم انجام دادیم؟
بسیار عالی. حالا سوای بحث خمس و زکات که یک واجبی هستش در زندگی هر کسی با توجه به شرایط مالی که داره، در مورد کارهای دیگه بعضن شرایط مالی به گونه‌ای باشه که حالا کسی هم می‌خواد یک بخشی رو کمک بکنه، اما مثلا همسر آدم بگه که خب یه مقدار کمترش کن، بیشترش کن، بتونی ماه دیگه انجام بدیم و این جور حرفایی که ممکن در هر خانواده ای باشه، آیا شما هم چنین تجاربی رو دارید یا نه؟
در خانواده ما مادرم مشوق اصلی بود که گفتش که شما باید کارهای شرعی واجبتو انجام بدید و همچنین همسرم هم هیچ موقعی نبود که ناراحت بشه که بگه چرا شما مثلا علاوه بر کارهای شرعی و واجبی که مثل خمس بوده کارهای خیر رو انجام نده، فعلا نیازی نیست. در شرایطی هم بودیم که ما همیشه اینجوری نبوده که در شرایط مالی بسیار خوبی باشیم که هم بتونیم کارمون رو انجام بدیم و هم کار خیر رو، ولی خدا رو شکر خدا یاری کرده و ما به مقدار بضاعت مالی که داشتیم و فکری که میتونستیم به مردم کمک کنیم، کمکامونو هم به صورت نقدی و هم به صورت مشاوره و در کارهایی که خودمون استاد بودیم و میدونستیم به مردم راهنمایی کردیم.
درود بر شما. خیلی ها وقتی که میخوان آقای حبیب خان مهربان کار خیری رو انجام بدن، یه مقداری حالا نگران هستن یا به نوعی این دل مشغولی رو دارن که مثلا من اگر یک وجهی رو کمک میکنم به دست اون نیازمند میرسه یا نه. بالعکس ایده ای هستن که میگن نیت من مهمه، من این کارو کردم، از اینجا به بعد هر چه شد شد، من دیگه پیگیر نیستم. شما چه تجربه هایی در این زمینه دارید؟ آیا تا اون لحظه آخری که به دست اون نیازمندان و اون کسایی که مشکل دارن رفتید دنبالش ببینید اتفاق میفته، یا نه کارتون رو انجام دادید دیگه حالا بقیهش به عهده افراد دیگه ایه؟
بنده عضو گروه هایی هستم که این انسان های خیلی شریف و بزرگوار هستن که بسیار بهتر از من هستن. این افراد انقدر عزیز و خوب هستن که زندگیشونو وقف کارهای خیر کردن. به طور مثال افراد خیر رو از توی گروه ها پیدا میکنن، ارتباط برقرار میکنن، چه حالا ارتباطات تلفنی و چه حضوری، و به قسمت افراد و هر کدوم به اندازه توانایی مالی که دارن و با توجه به اینکه این افرادی که خودشون وقتشون و عمرشون رو میذارن، خوشبختانه انقدر انسانهای فعال و خوبی هستن که حتی از خیرین میخوان که شما خودتون به صورت میدانی میتونید حضور پیدا کنید و این خانواده های نیازمند که خودشون نیازهای مالی دارن و شما ببینید و مستقیما ببینید که این پولها و هزینه هایی که میکنید اینها مستقیم به دستشون میرسه. در مواردی که حالا خیرین سرشون شلوغ باشه و وقت اینو نداشته باشن که بخوان حضوری برن ببینن، باز اون بنده های خدا لطف میکنن به صورت عکس و فیلم توی موبایل براشون میفرستن و افراد خیر به صورت مستقیم میبینن. ولی خب خیلی از افراد هم هستن که وقت اینو که برن نمیکنن متاسفانه، ولی چون اعتماد دارن و افراد بسیار خوب و شریفی تو این جامعه ما هست، چه در تهران چه در شهرستان ها،
بله،
اینها به آنها اعتماد میکنن و اون پول رو به حساب اینها وارد میکنن و اینها خودشون در مسائل مختلف خیریه، اهم از خرید گوشت قربونی، ماسک، الکل و بسته ارزاق و حتی پوشاک، و حتی من افراد زیادی رو دیدم که کمک هزینه خرید مسکن و خرید اتومبیل و خرید جهیزیه و اقلام مورد نیازی که الان جامعه ما تا مقداری بهش نیازمند هست، این افراد کمک و یاری میکنن که به دست افراد نیازمند برسه.
بسیاره.
بدون اینکه کسی متوجه بشه و خدای نکرده آبروی اون خانواده نیازمند خدشه داشته.
خیلی عمالی. خب این نکته خیلی مهمیه، معمولا هم خیرین رعایت میکنن. در صحبت‌های شما من با دقت گوش می‌کردم آقا حبیب، یه کلمه متأسفانه رو به کار بردید. به نظر شما یک خیر باید بره از نزدیک شرایط اون افراد نیازمند رو ببینه؟ اگر شما هم رفتید و این کار رو کردید، اگر میتونید حالا خاطره‌ای تعریف بکنید یا اون حسی که در اون لحظه دارید، فکر می‌کنم که هم به درد منی که شنونده صحبت‌های شما هستم با افتخار و هم دوستان شنونده رادیو خیلی بخوره و بدونن که شرایط به چه صورتیه.
به نظر من با توجه به اینکه وقتی که شما کمکی می‌کنید یا پولی به حساب اون افراد خیری واریز میکنید که به واسطه اینها پول به دست اون افراد نیازمند و خانواده های نیازمند میرسه، اگر انسان یه کوچولو از این وقتهایی که تو زندگی واقعا اتلاف وقت، ما ایرانیات فکر میکنم در بسیاری از جهات در ترافیک و جاهای دیگه اتلاف وقتهای زیادی داریم، ولی اگر افراد خیر بیان و وقت بذارن به صورت میدانی، نه برای همه اون کمک هایی که میخوان بکنن، نه برای موارد خاصی که حس میکنن باید حضور پیدا کنن، اگر به صورت میدانی برن ببینن، به نظر من حس خیلی خوبی بهشون دست میده و این باعث میشه که خودشون در روحیه خودشون و افکار خودشون خیلی بیشتر و خیلی مثبت‌تر کاراشونو پیگیر باشن و حتی علاقمند بشن که کمک‌های بیشتری به خانواده‌های نیازمند داشته باشن.
من خیلی تلاش می‌کنم آقای حبیب خان عزیز که شما از تجربه‌های شخصی خودتون بگین و امیدوارم که شما هم به من کمک بکنید. تعریف کنید برای ما، مثلا خودتون وقتی پیش یک خانواده نیازمند میرین، پیش کسی که مشکلی داره، حالا خانواده‌ای هستن که بعضن فرزندانشون نیاز به هزینه‌ای دارن که یه عمل جراحی انجام بدن، مسلماً شما تجربه‌هاشو داشتین، حالا انشالله در ادامه گفتگو چند مثال با اجازه خودتون می‌زنید برای دوستان شنونده. می‌خوام اون حس شخصی خودتون رو تعریف کنید، اینکه حالا شما یک توصیه‌ای دارید به خیرین، بسیار عالیه.
بله.
و امیدواریم که اینها رو مد نظر قرار بدن. اما از تجربه های شخصی آقای حبیب ما دوست داریم بشنویم. اگر خاطره ای داری، اگر جایی احساس کردی که تکون خوردی، یه جاهایی واقعا یک تصمیمی گرفتی، از اونجا به بعد اصلا سبک زندگیت ممکنه عوض شده باشه، اگه همچین نقاط عطفی در زندگی داری ممنون میشم برای ما بگی.
بنده در یکی از این حضورهای میدانی که حضور پیدا کردم، در یک خانواده ای بود که ایشون پدر و مادرش به رحمت خدا رفته بود و این خانم تنها با مادر بزرگش زندگی میکرد و
بله.
و متاسفانه یه مریضی لاعلاج هم داشتن که یه سرطانی بود که باید ایشون قرصهای خارجی و مکملهایی رو مصرف میکردن که از لحاظ مالی توان خرید اینها رو نداشتن. من اونجا وقتی که رفتم در خونه اینها حضور پیدا کردم و با یکی از دوستانمون که ایشون هم خیر هستن اونجا بودیم، واقعا منقلب شدم و خیلی از لحاظ روحیه آسیب دیدم، چون دیدم واقعا این خانواده نیازمند هستن و نیاز مالی برای قرص و دوا و اینها دارن که یکی از هموطنان گرامی و همشهریای خوبمون که تهرانی بودن یک واحد آپارتمان رو ایشون به این خانواده لطف کرده بودن و به صورت مجانی یک آپارتمان 100 متری در سمت غرب تهران داده بودن که این خانواده چون نمیتونستن اجاره بدن، داده بودن که استفاده شخصیشونو از این آپارتمان انجام بدن و من اونجا بسیار منقلب شدم که دیدم واقعا یکی از همشهریای خوب ما اومده همچین آپارتمانی رو به صورت مجانی و به صورت هیچ چشم داشتی در اختیار این دو عزیز نیازمند ما قرار داده بود و من اونجا انقدر از لحاظ روحی ناراحت شدم و بسیار به من فشار اومد که همینجوری خود به خود اشک می‌ریختم و خیلی هم ناراحت شدم. بعد از اونجا به بعد من خیلی به صورت جدی و به صورت خیلی مصمم‌تر بودم که به همشهریانی که مخصوصا حس می‌کردم که واقعا نیازمند هستن از طریق این گروه‌های خیریه، باعث شد که من کمک‌های جدی و بیشتری انجام بدم.
بسیار عالی. خرید لوازم خانگی برای نیازمندان حاشیه تهران، کمک‌های مالی و معنوی به زلزله زدگان سر پل ذهاب، کمک مالی برای ساخت مسکن برای سیل زده های استان سیستان و بلوچستان، خرید و ذبح گوسفند و توزیع اون در حاشیه تهران تنها بخشی از در حقیقت کارهای خیریه و خدماتیه که آقای حبیب مهمان امروز برنامه راه نیکنامی انجام دادن. آقای حبیب خام، یه نکته دیگه هم که معمولاً افراد خیر درگیرش هستن اینه که انگار از این پروژه وارد یک موضوع دیگه میشن، یعنی اصلا انگار تموم نمیشه، در دل هم دیگه تنیده شده. من شنیدم از بعضی از افراد به خصوص حالا در ابتدای کار که یه ذره سخته، یعنی این تموم میشه یا داره تموم میشه، یهو یه مورد دیگه شروع میشه و همش ذهن ما درگیر میشه که چقدر میتونیم کمک بکنیم، ای وای من دوباره باید به یه سری دیگه افراد بگم، خودم ممکنه واقعا نداشته باشم و خیلی شرایط سخت و نفسگیری رو طی میکنن، هر چند که خیلی هاشون هم معتقدند که با تمام این سختی ها ولی انگار که جور میشه. در این مورد هم اگر توصیه و نکته ای اصلا بخصوص که شما سالیان سال در این کارید، اونایی که در ابتدای راهن ممکنه چون این حس و حالی داشته باشن و ناامید بشن، خدای نکرده، صحبت شما میتونه خیلی بهشون کمک کنه.
به نظر بنده حقیر این به نظرم میرسه که وقتی که خداوند تبارک و تعالی میاد و این نعمات و به ما افراد جامعه مخصوصا ما ایرانی ها که از لحاظ همه چیز خیلی انسان های خوب و در حد عالی هستیم و اینکه از لحاظ مالی ما ایرانی ها معمولا در سطح دنیا رتبه بندی خوبی داریم، به نظر من وقتی که خدا میاد این توفیق رو به ما بنده های کوچیکش عنایت میکنه که ما رو وسیله قرار میده و ما رو به صورت یه وسیله‌ای که در هدایت خودش هستش و ما رو هدایت میکنه به سمت کارهای خیر، این خودش لذت و وصفی داره که اصلا من نمیتونم واقعا به زبون وصفش کنم، چون این حس یه حس عالی و خوبی هستش که وقتی که انسان به یه هم‌نوع خودش و یا همشهری خودش که حالا چه در تهران چه در شهرستان‌های اطراف وقتی که این کارهای خوب رو انجام میده، این باعث میشه که افراد دوروبرش اهم از حالا فامیل و دوست وقتی که اینها رو ببینن و یا بشنون، در ذهن اینها هم باعث میشه که اینها هم به سمت کارهای خیر سوق پیدا کنن. به نظر بنده وقتی که خدا این نعمت رو میده که شما این کار رو انجام بدین، این یکی از نعمتهای باز خودشون هستش که به ما بنده های کوچیک میده که ما بخوایم به هم‌نوای خودمون کمک بکنیم.
گاهی خدا میخواد که با دست تو دست دیگر بندگانشو بگیره. وقتی دستی رو به یاری میگیری، بدان که دست دیگرت در دست خداوند است. ممنون از این که همچنان همراه هستید با برنامه راه نیکنامی. همطور که خدمتون عرض کردم، امروز در خدمت آقا حبیب هستیم، یک اسم مستعار برای خیر عزیزی که به رسم تواضع و فروتنی که معمولاً چنین افرادی دارن از ما خواستن که ایشون رو خیلی مختصر، کوتاه و با نام زیبای حبیب صدا بزنیم و خب این افتخارم نصیب ما شده. آقا حبیب، خوب این که الحمدلله.
بله،
خدا صد هزار مرتبه شکر. من چند تا مثال زدم از کارهایی که شما انجام دادید. اگر فکر میکنید مثلا کارهای دیگه‌ای هستن که شما دوست دارید اشاره کنید در این برنامه، بخصوص برای عزیزانی که همیشه فکر میکنن که برای انجام دادن یک عمل خیر یا یک کار نیکو باید از یک مرحله به بالا مثلا این کار رو انجام بدن، اگه بخوام با یک مقدار مالی کم یا در حد مثلا یکی دو قطعه لباس بخوام به کسی کمک کنن، اصلا اینا رو حساب نمی کنن، میگن نکنین بهتره. اگر شما کمک های خیلی کوچیک شاید دوست نداشته باشید حتی مثال بزنید، اما میتونه یک تلنگر باشه برای من نوعی که چون افکاری در حقیقت مثل یک صد جلومو گرفته و نمیذاره که به دیگران کمک کنم.
کمک های کوچیک از هر جایی که انسان بخواد میتونه شروع بشه. به عنوان مثال شما میتونید به اندازه کسی که از لحاظ مالی زیاد قوی نیست، میتونه شبای جمعه به همین افرادی که توی شهرداری زحمت میکشن یا اینکه این افرادی که میان کارتونا و ضایعات خیابونی رو جمع میکنن، در حد اینکه شما یه لقمه نون و پنیر هم درست کنید شب جمعه بدین، هم برای اموات خودتون خیرات میکنین و هم دل یه مسلمان رو شاد کردین، چون تو اون سرما و گرما میاد و کارهای نظافت تهران و جمع‌آوری ضایعاتی رو که ما تو هر روز شاید یک بار یا دو بار این ضایعات رو کنار سطلای زباله میذاریم و این عزیزان میان زحمت میکشن این ضایعات رو میبرن و افراد زحمتکشی که توی شهرداری هستن و دائما اینها دو شیفت و سه شیفت دارن به نظافت تهران رسیدگی میکنن. حتی میتونیم با مبالغ خیلی جزئی کمک کنیم به مستمندان و قشر ضعیف جامعه و حتما درگیر این نباشیم که حالا مبلغ یه مقدار کمتر باشه یا بیشتر، به اندازه توان مالی که هر کدوم از این هموطنان عزیزمون دارن و میخوان کار خیر رو انجام بدن میتونن خیلی راحت انجام بدن و از این ثواب و بهره هم برای خودشون و خانوادهشون و هم برای خیرات امواتشون استفاده کنن و خداوندم گفته که من در کارهای کوچک هم حتی ثوابهای بزرگ رو عطا میکنم.
بله، مهم اون حس خوبه دیگه. بله. آقا حبیب، درسته، یعنی دنبال بله. اون باشن، اون بله. مبلغه، حالا اگر دوست من اینقدر کمک کرده میتونه یا نمیتونه من بله. کم نیارم جلو بقیه، دنبال بله. اینجور قضايا نباشن. شاید در نسل جوونمون اونایی که واقعا دوست بله. دارن عمل خیر رو بعضا بله. گرفتار یه همچین تفکراتی بشن. درسته؟
بله. بله، خیلی درست و متین هستش. و اینکه من میبینم بارها تو کوچه و خیابون که تو همین شهر تهران جوانای ما خوشبختانه به پیرمردا، به پیرزنا برای عبور از خیابون کمک میکنن یا کارهای خیر اینچنینی انجام میدن، حتی به مستمندانی که نیاز مالی هم دارن اینها به صورت مبالغ خیلی جزئی کمک میکنن و این خیلی خوبه که ما میبینیم که هموطنانمون در گوشه و کنار شهر به فکر همدیگه هستن و به همدیگه کمک میکنن.
سوال دیگه ای دارم آقا حبیب، به عنوان یک خیر دوست دارم نظر شما رو در مورد چنین کاری بدونم. بعضی از افراد خیر برای آگاه کردن دیگران ناچارن که مثلا از شرایط یک خانواده یا حالا یک فرد درمانده با هر علتی تصویری تهیه کنن، فیلم کوتاهی بگیرن، حتی بعضا خودشون حضور دارن و دارن اون شرایط رو تشریح میکنن. همون خیر مشخص میشه کیه؟ حالا به نوعی که شما الان به عنوان مثال در برنامه ما با یک نام مستعار صحبت میکنید، هم ممکنه اون خانواده در هر صورت خیلی‌ها ببینن وضعیتشون رو، اما اون فرد ممکنه انقدر مستاصل باشه که برای اطلاع دادن چون این شرط سختی خودش هم از پسش بر نمیاد که به تنهایی این کارو انجام بده، یا میخواد اصلا یه تلنگاری بزنه بابا بغل گوش شما 4 تا خیابون پایین‌تر، حالا در هر جایی نه فقط تهران، یه همچین خانواده‌ای زندگی میکنه یا یه عده‌ای این روزگار سختو دارن. نظر شما چیه؟ این کار درست هست یا درست نیست؟
به نظر من اگر افراد خیر بخواهن کمک بکنن، حالا در هر شهرستان و تهران و حالا
هر جایی از
هر جایی از کشور بله؟ بخوان کمک کنن، به نظر بنده اگر طوری باشه که کسی متوجه نشه، چون بالاخره خانواده‌های نیازمند و مسمن خانواده‌های بسیار با آبرو و با عزت و خوبی هستند و خیلی انسان‌های پاک و مقیدی هستند، به نظر من اگر کسی متوجه نشه که شما کمکی رو که دارین انجام میدین، حالا اگر واسطه خیری دارید که میتونه این رو به دستشون برسونه یا حتی خود شما برسونید، طوری که همسایه‌های اونا دوروبری‌های اونها متوجه نشن بهتره، چون ما اینو دیدیم که خود خانواده‌ها خواستن و از ما خواستن که شما طوری که کمک کنین که همسایه ما متوجه نشه.
بله این درست، ولی اگر من نوعی مستعصل باشم هیچ چی به ذهنم نرسه، چطور من میتونم یک جمعی رو آگاه بکنم که بابا مثلا این خانواده یا این فرد چون این مشکلی رو داره، ناچارم در اون مکان حاضر باشم و یه فیلمی یه عکسی تهیه بکنم؟ فی نفسه این کار که اشتباه نیست به نظر شما؟
اگر در حد فیلم و عکس باشه هیچ مشکلی نداره، اگر بالاخره صورت‌های اینها مشخص نباشه باز هم بهتره، در حد فیلم و عکسی که از محل انجام بشه.
توصیه شما بسیار عالیه. و خب من پرسیدم، گفتم اگر حالا کمک‌های کوچیکی بوده بعضن بتونید مثالی برای ما بزنید. یه جایی من در اون ماه به خصوص نتونستم اونجور که دلم می‌خواست یا اون روال همیشگی کار خیرمو انجام ندادم، به عنوان مثال این کارو کردم. این کارا رو نمونه دارین به ما بگین آقای حبیب؟
بله، یکی از مثال‌هایی که میتونم بزنم اینه که چند روزی بود که ما کار به قول معروف خیر خاصی انجام نداده بودیم.
دلتنگ ببخشید کلمتو قطع کردم. بله. دلتنگ این کار خیر انجام دادن میشی یا نمیشی؟
بله بله،
بسیاری از چیزی کمه.
بله، بسیار از اوقات این حس به هم دست میده که به طور مثال یک هفته است که مثلا کار خیری انجام ندادم. من که در حال حرکت هستم توی ماشین، میبینم که متاسفانه افراد نیازمندی هستن که داخل پیاده‌روها مشغول به دستفروشی هستن یا اینکه دارن فال میفروشن یا کاری. خود این هم میتونه یه کار خیر خوبی باشه که وقتی که شما در مسیر هستید باز هم به فکر افراد نیازمند هستین و میتونید مبالغی حتی خیلی اندک و به اینها بدید و دل این مسلمان ها رو ما به این وسیله شاد کنیم.
بسیار عالی. خیلی معتقدند آقای حبیب خان که برای کمک به کودکان متکدی بهتره که پولی رو به اینها ندیم، یه مثلا جنسی بدیم، یه غذایی براشون بخریم، یه حالا پوشاک یا لباس بهشون بدیم. نظر شما چیه؟
به نظر من اگر پوشاک باشه و غذا هم باشه خوبه، ولی اگر در حد خیلی مکفی هم کمکی داده بشه که اون بچه‌ها بالاخره میان از صبح تا غروب اونجا تو خیابون وای میسن و شیشه های ماشینا رو متاسفانه تمیز میکنن، خب اینم خوبه، اینم بد نیست، بالاخره اونها هم خانواده دارن و از طریق همین پولها ارتزاق میکنن.
خیلی ها میگن که یه نفر میاد همه این پولا رو جمع میکنه از اینا و میبره میذاره تو جیب خودش.
بله، فرمایش این هموطنان عزیز بسیار متین و درست هستش، ولی خب اینها چون از لحاظ مالی مشکل دارن، اگر به نظر بنده کمک خیلی مکفی و جزئی بشه که روزمرگی اینا انجام بشه، اون بچه‌ها به واسطه اون برن هزینه چیزی بکنن و خریدی انجام بدن، خب اینم بد نیست، ولی در مجموع بله، منم با نظر هموطنان موافقم که این متکدیان متاسفانه در گوشه کنار شهر هستن.
آقای حبیب، میتونی اون حسی رو که بعد از هر کار قشنگی که انجام میدید در زمینه کمک به یک انسان دیگه تشریح بکنی کار سختیه یا نه؟ بله. بعضی بی اراده لبخند میزنن، اصلا انگار سبک میشه آدم. از جبه بله. من دوست دارم شما بگیم برای ما.
بنده به طور مثال در یکی از کارهای خیلی که شرکت کردم،
خود کارم بگین دیگه، حالا بله. من مثال کم زدم از کارهای شما، یکی اگر از این بگین کار.
بله، یکی از این کارها این بود که یکی از این پرسنل بیمارستانی که ما رفتیم و حضوری دیدیم، اینها به ما گفتند که اگر شما میتونید از طریق مختلف میتونید کمک کنید، چه حالا مالی باشه و چه اجناسی تهیه کنید.